سلام بر ابراهیم، جلد اول، ناشر نشر شهید ابراهیم هادی، به سفارش کتابخانه صوتی با آدرس @audio_kitab، راوی علی آقاجان. چرا ابراهیم هادی؟ تابستان سال 1386 بود. در مسجد امین الدوله تهران مشغول نماز جماعت مغرب و عشا بودم. حالت عجیبی بود. تمام نمازگزاران از علما و بزرگان بودند. من در گوشه سمت راست صف دوم جماعت ایستاده بودم. بعد از نماز مغرب وقتی به اطراف خود نگاه کردم، با کمال تعجب دیدم اطراف محل نماز جماعت را آب فرا گرفته. درست مثل اینکه مسجد جزیره‌ای در میان دریاست. امام جماعت پیرمردی نورانی با عمامه‌ای سفید بود. از جا برخاست و رو به سمت جمعیت شروع به صحبت کرد. از پیرمردی که در کنارم بود پرسیدم امام جماعت را می‌شناسی؟ جواب داد حاج شیخ محمد حسین زاهد هستند، استاد حاج آقا حق‌شناس و حاج آقا مجتهدی. من که از عظمت روحی و بزرگواری شیخ حسین زاهد بسیار شنیده بودم، با دقت تمام به سخنانش گوش می‌کردم. سکوت عجیبی بود. همه به ایشان نگاه می‌کردند. ایشان ضمن بیان مطالبی در مورد عرفان و اخلاق فرمودند: دوستان، رفقا، مردم ما را بزرگان عرفان و اخلاق می دانند. اما رفقای عزیز، بزرگان اخلاق و عرفان عملی اینها هستند. بعد تصویر بزرگی را در دست گرفت. از جای خود نیمخیز شدم تا بتوانم خوب نگاه کنم. تصویر چهره مردی با محاسن بلند را نشان می داد که بلوز قهوه‌ای بر تنش بود. خوب به عکس خیره شدم. کاملا او را شناختم. من چهره او را بارها دیده بودم. شک نداشتم که خودش است. ابراهیم بود. ابراهیم هادی. سخنان او برای من بسیار عجیب بود. شیخ حسین زاهد، استاد عرفان و اخلاق که علمای بسیاری در محضرش شاگردی کرده اند، چنین سخنی میگوید. او ابراهیم را استاد اخلاق عملی معرفی کرد. در همین حال با خودم گفتم شیخ حسین زاهد که او که سالها قبل از دنیا رفته. هیجان زده از خواب پریدم. ساعت 3 بامداد روز 20 مرداد 1386 مطابق با 27 رجب و مبعث حضرت رسول اکرم بود. این خواب رؤیای صادقه‌ای بود که لرزه بر اندامم آمد. کاغذی برداشتم و به سرعت آنچه را دیده و شنیده بودم نوشتم. دیگر خواب به چشمانم نمی‌آمد. در ذهن خاطراتی که از ابراهیم هادی شنیده بودم مرور کرد. فراموش نمی‌کنم آخرین شب ماه رمضان سال 1373 در مسجد الشهدا بودم. به همراه بچه‌های قدیمی جنگ به منزل شهید ابراهیم هادی رفتیم. مراسم به خاطر فوت مادر این شهید بود. منزلشان پشت مسجد داخل کوچه شهید موافق قرار داشت. حاج حسین الله کرم در مورد شهید هادی شروع به صحبت کرد. خاطرات ایشان عجیب بود. من تا آن زمان از هیچ کس شبیه آن را نشنیده بودم. آن شب لطف خدا شامل حال من شد. من که جنگ را ندیده بودم. من که در زمان شهادت ایشان فقط 7 سال داشتم. اما خدا خواست در آن جلسه حضور داشته باشم تا یکی از بندگان خالصش را بشناسم. این صحبت‌ها سال‌ها ذهن مرا به خود مشغول کرد. باورم نمی‌شد یک رزمنده اینقدر حماسه آفریده و تا این اندازه گمنام باشد. عجیب‌تر آنکه خودش از خدا خواسته بود که گمنام بماند. و با گذشت سالها هنوز هم پیکرش پیدا نشده و مثلی هم از او نقل نگردیده و من در همه کلاس های درس رو برای همه بچه ها از او می‌خوام. هنوز تا اذان صبح فرصت باقی است. خواب از چشمانم پریده. خیلی دوست دارم بدانم چرا شیخ صاحب ابراهیم را الگوی اخلاق عملی معرفی کرده. فردای آن روز بر سر مزار شیخ حسین زاهد در قبرستان ابن باقوی رفت. با دیدن چهره او کاملا بر صدق رویایی که دیده بودم اطمینان پیدا کردم. دیگر شک نداشتم که عارفان را نه در کوه ها و نه در پستو خانه های خانقاه باید جست، بلکه آنان در کنار ما و از ما هستند. همان روز به سراغ یکی از رفقای شهید هادی رفتم. آدرس و تلفن دوستان نزدیک شهید را از او گرفتم. تصمیم خودم را گرفته بودم. باید بهتر و کاملتر از قبل ابراهیم را بشناسم. از خدا هم توفیق خواستم. شاید این رسالتی است که حضرت حق برای شناخت شدن بندگان مخلصش در عهده ما نهاده است. زندگی نامه ابراهیم در اول اردیبهشت سال 1336 در محله شهید آیت الله سعیدی حوالی میدان خراسان دیده به هستی بشد. او چهارمین فرزند خانواده به شمار می‌آمد. با این حال پدرش مشهدی محمد حسین به او علاقه خاصی داشت. او نیز منزلت پدر خویش را به درستی شناخته بود. پدری که با شغل بقالی توانسته بود فرزندانش را به بهترین نحو تربیت نماید. ابراهیم نوجوان بود که طعم تلخ یتیمی را چشید. از آنجا بود که همچون مردان بزرگ زندگی را به پیش برد. دوران دبستان را به مدرسه طالقانی رفت و دبیرستان را نیز در مدارس ابوریحان و کریم خان زند. سال 1355 توانست به دریافت دیپلم ادبی نائل شود. از همان سالهای پایانی دبیرستان مطالعات غیر درسی را نیز شروع کرد. حضور در هیئت جوانان وحدت اسلامی و همراهی و شاگردی استادی نظیر علامه محمد تقی جعفری بسیار در رشد شخصیتی ابراهیم مؤثر بود. در دوران پیروزی انقلاب شجاعت‌های بسیاری از خود نشان داد. او همزمان با تحصیل علم به کار در بازار تهران مشغول بود. پس از انقلاب در سازمان تربیت بدنی و بعد از آن به آموزش و پرورش منتقل شد. ابراهیم در آن دوران همچون معلمی فداکار به تربیت فرزندان این مرز و بوم مشغول شد. او اهل ورزش بود. با ورزش پهلوانان یعنی ورزش باستانی شروع کرد. در والیبال و کشتی بی نظیر بود. هرگز در هیچ میدانی پا پس نکشید و مردانه می ایستاد. مردانگی او را میتوان در ارتفاعات سر به فلک کشیده بازی دراز و گیلان غرب تا دشت‌های سوزان جنوب مشاهده کرد. حماسه‌های او در این مناطق هنوز در اذهان یاران قدیمی جنگ تداعی می‌شود. در ولفجر مقدماتی 5 روز به همراه بچه‌های گردان‌های کمیل و هنزله در کانال‌های فک مقاومت کردند. اما تسلیم نشدند. سرانجام در 22 بهمن سال 1361 بعد از فرستادن بچه‌های باقی مانده به عقب تنهای تنها با خدا همراه شد. دیگر کسی او را ندید. او همیشه از خدا می‌خواست گمنام بماند، چرا که گمنامی صفت یاران محبوب خداست. خدا هم دعایش را مستجاب کرد. ابراهیم سال‌هاست که گمنام و غریب در فکه مانده تا خورشیدی باشد برای راهیان نور. محبت پدر از رضا حاد. در خانه کوچک و مستأجری در حوالی میدان خراسان تهران زندگی می‌کرد. اولین روزهای اردیبهشت سال 1336 بود. پدر چند روزی است که خیلی خوشحال است. خدا در اولین روز این ماه پسری به او عطا کرد. او دائما از خدا تشکر می‌کرد. هرچند حالا در خانه سه پسر و یک دختر هستیم، ولی پدر برای این پسر تازه متولد شده خیلی ذوق می‌کند. البته حق هم دارد. پسر خیلی با نمکی است. اسم بچه را هم انتخاب کرد. ابراهیم. پدرمان نام پیامبری را بر او نهاد که مظهر صبر و قهرمان توکل و توحید بود. و این اسم واقعا برازنده او بود. بستگان و دوستان هر وقت او را می دیدند با تعجب می گفتند: حسین آقا، تو سه تا فرزند دیگر هم داری، چرا برای این پسر اینقدر خوشحالی می کنی؟ پدر با آرامش خاصی جواب می داد: این پسر حالت عجیبی دارد. من مطمئن هستم که ابراهیم من بنده خوب خدا می شود. این پسر نام من را هم زنده می کند. راست می گفت. محبت پدرمان به ابراهیم محبت عجیبی بود. هرچند بعد از او خدا یک پسر و یک دختر دیگر به خانواده ما عطا کرد، اما از محبت پدرم به ابراهیم چیزی کم نشد. ابراهیم دوران دبستان را به مدرسه طالقانی در خیابان زیبا رفت. اخلاق خاصی داشت. توی همان دوران دبستان نمازش ترک نمی شد. یک بار هم در همان سالهای دبستان به دوستش گفته بود: بابای من آدم خیلی خوبیه. تا حالا چند بار امام زمان را توی خواب دیده. وقتی هم که خیلی آرزوی زیارت کربلا را داشته، حضرت عباس را در خواب دیده که به دیدنش آمده و با او حرف زده. زمانی هم که سال آخر دبستان بود، به دوستانش گفته بود: پدرم میگه آقای خمینی که شاه چند سال تبعیدش کرده آدم خیلی خوبیه. حتی بابام میگه همه باید به دستورات اون آقا عمل کنند، چون مثل دستورات امام زمان میمونه. دوستانش هم گفته بودند: ابراهیم دیگه از این حرفا نزن، آقای ناظم بفهمه اخراجت میکنه. شاید برای دوستان ابراهیم شنیدن این حرف را عجیب، ولی او به حرفهای پدر خیلی روزی حلال از خواهرش. پیامبر اعظم می‌فرماید: فرزندانتان را در خوب شدنشان یاری کنید، زیرا هر که بخواهد می‌تواند نافرمانی را از فرزند خود بیرون کند. بر این اساس پدرمان در تربیت صحیح ابراهیم و دیگر بچه‌ها اصلاً کوتاهی نکرد. البته پدرمان بسیار انسان با تقوایی بود، اهل مسجد و هیئت بود و به رزق حلال بسیار اهمیت می‌داد. او خوب می‌دانست پیامبر می‌فرماید عبادت 10 جزء دارد که 9 جزء آن به دست آوردن روزی حلال است. برای همین وقتی عده‌ای از اراذل و اوباش در محله امیریه یا شاپور آن زمان اذیتش کردند و نمی‌گذاشتند کاسبی حلالی داشته باشد، مغازه‌ای که از ارث پدری به دست آورده بود را فروخت و به کارخانه قند رفت. آنجا مشغول کارگری شد. صبح تا شب مقابل کوره می ایستاد. تازه آن موقع توانست خانه کوچک بخرد. ابراهیم بارها گفته بود اگر پدرم بچه های خوبی تربیت کرد، به خاطر سختی هایی بود که برای رزق حلال می کشید. هر زمان هم از دوران کودکی خودش یاد می کرد می گفت پدرم با من حفظ قرآن را کار می کرد. همیشه مرا با خودش به مسجد می برد. بیشتر وقتها به مسجد آیت الله نوری پایین چهارراه سرچشمه می رفتیم. آنجا هیئت حضرت علی اصغر برپا بود. پدرم افتخار خادمی آن هیئت را داشت. یادم هست که در همان سالهای پایانی دبستان ابراهیم کاری کرد که پدر عصبانی شد و گفت ابراهیم برو بیرون، تا شب هم بر نگرد. ابراهیم تا شب به خانه نیامد. همه خانواده ناراحت بودند که برای نهار چه کرده، اما روی حرف پدر حرفی نمی زدند. شب بود که ابراهیم برگشت. با ادب به همه سلام کرد. بلافاصله سوال کردم نهار چه کار کردی داداش؟ پدر در حالی که هنوز ناراحت نشان می داد، اما منتظر جواب ابراهیم بود. ابراهیم خیلی آهسته گفت تو کوچه راه میرفتم دیدم یه پیرزن کلی وسایل خریده. نمیدونه چه کار کنه و چطوری بره خونه. من هم رفتم کمک کردم. وسایلش را تا منزلش بردم. پیرزن هم کلی تشکر کرد و سکه 5 ریالی به من داد. نمیخواستم قبول کنم ولی خیلی اصرار کرد. من هم مطمئن بودم این پول حلاله چون براش زحمت کشیده بودم. ظهر با همان پول نان خریدم و خوردم. پدر وقتی ماجرا رو شنید لبخندی از رضایت بر لبانش نقش بست. خوشحال بود که پسرش درس پدر را خوب فرا گرفته و به روزی حلال اهمیت می دهد. دوستی پدر با ابراهیم از رابطه پدر و پسر فراتر بود. محبتی عجیب بین آن دو برقرار بود که ثمره آن در رشد شخصیتی این پسر مشخص بود. اما این رابطه دوستانه زیاد طولانی نشد. ابراهیم نوجوان بود که طعم خوش حمایت‌های پدر را از دست داد. در یک غروب غم‌انگیز سایه سنگین یتیمی را بر سرش احساس کرد. از آن پس مانند مردان بزرگ به زندگی ادامه داد. آن سالها بیشتر دوستان و آشنایان به او توصیه می کردند به سراغ ورزش برود. او هم قبول کرد. ورزش باستانی از دوستان شهید. اوائل دوران دبیرستان بود که ابراهیم با ورزش باستانی آشنا شد. او شبها به زورخانه حاج حسن می رفت. حاج حسن توکل معروف به حاج حسن نجار عارفی وارسته بود. او زورخانه ای نزدیک دبیرستان ابوریحان داشت. ابراهیم هم یکی از ورزشکاران این محیط ورزشی و معنوی شد. حاج حسن ورزش را با یک یا چند آیه قرآن شروع می کرد. سپس حدیثی می گفت و ترجمه می کرد. بیشتر شبها ابراهیم را می فرستاد وسط گود. او هم در یک دور ورزش معمولاً یک سوره قرآن، دعای توسل و یا اشعاری در مورد اهل بیت می خواند و به این ترتیب به مرشد هم کمک می کرد. از جمله کارهای مهم در این مجموعه این بود که هر زمان ورزش بچه ها به اذان مغرب می رسید، بچه ها ورزش را قطع می کردند و داخل همان گود زورخانه پشت سر حاج حسن نماز جماعت می خواندند. به این ترتیب حاج حسن در آن اوضاع قبل از انقلاب درس ایمان و اخلاق را در کنار ورزش به جوانها می آموخت. فراموش نمی کنم یک بار بچه ها پس از ورزش در حال پوشیدن لباس و مشغول خداحافظی بودند که یک بار مردی سراسیمه وارد شد. بچه خردسالی را نیز در بغل داشت. با رنگی پریده و با صدایی لرزان گفت: حاج حسن کمکم کن. بچه‌ام مریضه. دکترا جوابش کردن. داره از دستم میره. نفس شما حقه. تو رو خدا دعا کنید. تو رو خدا. بعد شروع به گریه کرد. ابراهیم بلند شد و گفت: لباستون رو عوض کنید و بیایید توی گود. خودش هم آمد وسط گود. آن شب ابراهیم در یک دور ورزش دعای توسل را با بچه ها زمزمه کرد. بعد هم از سوز دل برای آن کودک دعا کرد. آن مرد هم با بچهش در گوشه‌ای نشسته بود و گریه می کرد. 2 هفته بعد حاج حسن بعد از ورزش گفت: بچه ها روز جمعه نهار دعوت شدید. با تعجب پرسیدم کجا؟ گفت: بنده خدایی که با بچه مریض آمده بود همان آقا دعوت کرده. بعد ادامه داد: الحمدلله مشکل بچهش برطرف شده. دکتر هم گفته بچهت خوب شده. برای همین نهار دعوت کرده. برگشتم و ابراهیم را نگاه کردم. مثل کسی که چیزی نشنیده آماده رفتن می شد. اما من شک نداشتم. دعای توسلی که ابراهیم با آن شور و حال عجیب خواند کار خودش را کرد.
خواجه بر دنیا چرا غافلی امروز در رنج و غم فردا چرا حول مرگ و بیم قبر و وحشت حشرت بین حب و آموزش حق رنمایی استدام چرا و گدم لعب و لعب عمر عزیزت سر شد این خطا کاری پشیمان نیستی اصلا چرا این خطا کاری پشیمان نیستی اصلا چرا باری از احسان و بخش شاد نمایی دلی میکنی آزرده از زخم زبان دلها چرا.
بارها می دیدم ابراهیم با بچه هایی که نه ظاهر مذهبی داشتند و نه به دنبال مسائل دینی بودند رفیق می شد. آنها را جذب ورزش می کرد و به مرور به مسجد و هیئت می کشند. یکی از آنها خیلی از بقیه بدتر بود. همیشه از خوردن مشروب و کارهای خلافش می گفت. اصلا چیزی از دین نمی دانست. نه نماز و نه روزه. به هیچ چیزی هم اهمیت نمی داد. حتی می گفت تا حالا هیچ جلسه مذهبی یا هیئت نرفتن. به ابراهیم گفتم آقا ابرام اینا کی هستن دنبال خودت میاری؟ با تعجب پرسید چطور؟ چی شده؟ گفتم دیشب این پسر دنبال شما وارد هیئت شد. بعد هم آمد و کنار من نشست و حاج آقا که داشت صحبت می کرد و از مظلومیت امام حسین و کارهای یزید می گفت این پسر هم خیره و خیره با عصبانیت گوش می. وقتی چراغ‌ها خاموش شد به جای اینکه اشک بریزه مرتب فوش‌های ناجور به یزید می‌داد. ابراهیم داشت با تعجب گوش می‌کرد. یک دفعه زد زیر خنده. بعد هم گفت عیبی نداره. این پسر تا حالا هیئت نرفته و گریه نکرده. مطمئن باش با امام حسین که رفیق بشه تغییر می‌کنه. ما هم اگر این بچه‌ها رو مذهبی کنیم هنر کردیم. دوستی ابراهیم با این پسر به جایی رسید که همه کارهای اشتباهش را کنار گذاشت. او یکی از بچه‌های خوب ورزشکار شد. چند ماه بعد و در یکی از روزهای عید همان پسر را دیدم. بعد از ورزش یک جعبه شیرین خرید و پخش کرد. بعد گفت رفقا من مدیون همه شما هستم. من مدیون آقا ابراهیم هستم. از خدا خیلی ممنونم. من اگر با شما آشنا نشده بودم معلوم نبود الان کجا بودم. ما هم با تعجب نگاهش میکردیم. با بچه ها آمدیم بیرون. توی راه به کارهای ابراهیم دقت میکردم. چقدر زیبا یکی یکی بچه ها را جذب ورزش میکرد. بعد هم آنها را به مسجد و هیئت میکشاند و به قول خودش میانداخت تو دامن امام حسین. یاد حدیث پیامبر به امیرالمومنین افتادم که فرمود یا علی اگر یک نفر به واسطه تو هدایت شود از آنچه آفتاب بر آن میتابد بالاتر است.
مسجود ملام یک که شدادم ز علی شام آدم چو یکی قبله مسجود علی.
از دیگر کارهایی که در مجموعه ورزش باستانی انجام می‌شد این بود که بچه‌ها به صورت گروهی به زورخانه‌های دیگر می‌رفتند و آنجا ورزش می‌کردند. یک شب ماه رمضان ما به زورخانه‌ای در کرج رفتیم. آن شب را فراموش نمی‌کنم. ابراهیم شعر می‌خواند، دعا می‌خواند و ورزش می‌کرد. مدتی طولانی بود که ابراهیم در کنار گود مشغول شنای زورخانه‌ای بود. چند سری بچه های داخل گود عوض شدند اما ابراهیم همچنان مشغول شنا بود. اصلا به کسی توجه نمی کرد. پیرمردی در بالای سکو نشسته بود و به ورزش بچه ها نگاه می کرد. پیش من آمد. ابراهیم را نشان داد و با ناراحتی گفت آقا این جوان کیه؟ با تعجب گفتم چطور مگه؟ گفت من که وارد شدم ایشان داشت شنا می رفت. من با تسبیح شنا رفتنش را شمردم. تا الان 7 دور تسبیح رفته. یعنی 700 تا شنا. تو رو خدا بیارش بالا، الان حالش به هم میخوره. وقتی ورزش تمام شد ابراهیم اصلا احساس خستگی نمیکرد. انگار نه انگار که 4 ساعت شنا رفته. البته ابراهیم این کارها را برای قوی شدن انجام میداد. همیشه میگفت برای خدمت به خدا و بندگانش باید بدنی قوی داشته باشیم. مرتب دعا میکرد که خدایا بدنم را برای خدمت کردن به خودت قوی کن. ابراهیم در همان ایام یک جفت میل و سنگ بسیار سنگین برای خودش تهیه کرد. حسابی سر زبانها افتاده و انگشت نما شده بود. اما بعد از مدتی دیگر جلوی بچه ها چنین کارهایی را انجام نداد. می گفت این کارها عامل غرور انسان می شه. می گفت مردم به دنبال این هستند که چه کسی قوی تر از بقیه است. من اگر جلوی دیگران ورزش‌های سنگین را انجام دهم باعث زایه شدن رفقایم می‌شوم. در واقع خودم را مطرح کردم و این کار اشتباه است. بعد از آن وقتی میاندار ورزش بود و می‌دید که شخصی خسته شده و کم آورده، سریع ورزش را عوض می‌کرد. اما بدن قوی ابراهیم یک بار قدرتش را نشان داد و آن زمانی بود که سید حسین تهامی، قهرمان کشتی جهان و یکی از ارادتمندان حاج حسن، به زورخانه آمده بود و با بچه ها ورزش میکرد.
ابو آموزش تهران ما یسته دام چرا و گدان لعب و لعب عمر عزیزت سب شد زین خطا کاری پشیمان نیستی اصلا چرا زین خطا کاری پشیمان نیستی اصلا چرا باری از احسان و بخش شادن ما می‌کنی آزرده از زخم زبان دل ها چرا؟
پهلوان از حسین الله کرم. سید حسین تهامی، کشتیگیر قهرمان جهان، به زورخانه ما آمده بود و با بچه ها ورزش میکرد. هرچند مدتی بود که سید به مسابقات قهرمانی نمیرفت، اما هنوز بدنی بسیار ورزیده و قوی داشت. بعد از پایان ورزش رو کرد به حاج حسن و گفت حاجی کسی هست با من کشتی بگیره؟ حاج حسن نگاهی به بچه ها کرد و گفت ابراهیم. بعد هم اشاره کرد برو وسط گود. معمولا در کشتی پهلوانی حریفی که زمین بخورد یا خاک شود میبازد. کشتی شروع شد. همه ما تماشا میکردیم. مدتی طولانی دو کشتیگیر درگیر بودند، اما هیچ کدام زمین نخورد. فشار زیادی به هر دو نفرشان آمد، اما هیچ کدام نتوانست حریفش را مغلوب کند. این کشتی پیروز نداشت. بعد از کشتی سید حسین بلند بلند می گفت باریکالله، باریکالله، چه جوان شجاعی، ماشالله پهلوان. ورزش تمام شده بود. حاج حسن خیره خیره به صورت ابراهیم نگاه می کرد. ابراهیم آمد جلو و با تعجب گفت چیزی شده حاجی؟ حاج حسن هم بعد از چند لحظه سکوت گفت تو قدیم‌های این تهران دو تا پهلوان بودن به نام‌های حاج سید حسن رزاز و حاج صادق بلورفروش. اونها خیلی با هم دوست و رفیق بودند. تو کشتی هم هیچ کس حریفشان نبود. اما مهمتر از همه این بود که بنده‌های خالصی برای خدا بودند. همیشه قبل از شروع ورزش کارشان رو با چند آیه قرآن و یه روزه مختصر و با چشمان اشکالود برای آقا ابا عبدالله شروع می کردند. نفس گرم حاج محمد صادق و حاج سید حسن مریض شفا می داد. بعد ادامه داد ابراهیم من تو رو یه پهلوان می دونم مثل اونا. ابراهیم هم لبخندی زد و گفت نه حاجی، ما کجا و اونها کجا. بعضی از بچه ها از اینکه حاج حسن این طور از ابراهیم تعریف می کرد ناراحت شدند. فردای آن روز 5 پهلوان از یکی از زورخانه های تهران با آنجا آمدند. قرار شد بعد از ورزش با بچه های ما کشتی بگیرند. همه قبول کردند که حاج حسن داور شود. بعد از ورزش کشتی ها شروع شد. 4 مسابقه برگزار شد. 2 کشتی را بچه های ما بردند و 2 هم آنها. اما در کشتی آخر کمی شلوغ کاری شد. آنها سر حاج حسن داد می زدند. حاج حسن هم خیلی ناراحت شده بود. من دقت کردم و دیدم کشتی بعدی بین ابراهیم و یکی از بچه های مهمان است. آنها هم که ابراهیم را خوب می شناختند مطمئن بودند که می بازند. برای همین شلوغ کاری کردند که اگر باختند تقصیر را بیندازند گردن داور. همه عصبانی بودند. چند لحظه ای نگذشت که ابراهیم داخل گود آمد. با لبخندی که بر لب داشت با همه بچه های مهمان دست داد. آرامش به جمع ما برگشت. بعد می گفت من کشتی نمی گیرم. همه با تعجب پرسیدیم چرا؟ کمی مکس کرد و به آرامی گفت دوستی و رفاقت ما خیلی بیشتر از این حرفا و کارها ارزش داره. بعد هم دست حاج حسن را بوسید و با یک صلوات پایان کشتی را اعلام کرد. شاید در آن روز برنده و بازنده نداشتیم. اما برنده واقعی فقط ابراهیم بود. وقتی هم می‌خواستیم لباس بپوشیم و برویم، حاج حسن همه ما را صدا کرد و گفت فهمیدید چرا گفتم ابراهیم پهلوانه؟ ما همه ساکت بودیم. حاج حسن ادامه داد ببینید بچه ها، پهلوانی یعنی همین کاری که امروز دیدید. ابراهیم امروز با نفس خودش کشتی گرفت و پیروز شد. ابراهیم به خاطر خدا با اونها کشتی نگرفت و با این کار جلوی کینه و دعوا را گرفت. بچه ها، پهلوانی یعنی همین کاری که امروز دیدید. داستان پهلوانی های ابراهیم ادامه داشت تا ماجراهای پیروزی انقلاب پیش آمد. بعد از آن اکثر بچه ها درگیر مسائل انقلاب شدند و حضورشان در ورزش باستانی خیلی کمتر شد. تا اینکه ابراهیم پیشنهاد داد که صبحها در زورخانه نماز جماعت صبح را بخوانیم و بعد ورزش کنیم و همه قبول کردند. بعد از آن هر روز صبح برای اذان در زورخانه جمع می شدیم. نماز صبح را به جماعت می خواندیم و ورزش را شروع می کردیم. بعد هم صبحانه مختصری و به سر کارهایمان می رفتیم. ابراهیم خیلی از این قضیه خوشحال بود. چرا که از طرفی ورزش بچه ها تعطیل نشده بود و از طرفی بچه ها نماز صبح را به جماعت می خواندند. همیشه هم حدیث پیامبر گرامی اسلام را می خواند که اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم در نظرم از عبادت و شب زنده‌داری تا صبح محبوب تر است. با شروع جنگ تحمیلی فعالیت زورخانه بسیار کم شد. اکثر بچه ها در جبهه حضور داشتند. ابراهیم هم کمتر به تهران می آمد. یک بار هم که آمده بود وسایل ورزشی باستانی خودش را برد و در همان منطقه جنگی بساط ورزش باستانی را راه اندازی کرد. زورخانه حاج حسن توکل در تربیت پهلوان های واقعی زبان زد بود. از بچه های آنجا به جز ابراهیم جوان های بسیاری بودند که در پیشگاه خداوند پهلوانیشان اثبات شده بود. آنها با خون خودشان ایمانشان را حفظ کردند و پهلوانهای واقعی همین ها هستند. دوران زیبا و معنوی زورخانه حاج حسن در همان سالهای اول دفاع مقدس با شهادت شهید حسن شهابی مرشد زورخانه، شهید اسقر رنجبران فرمانده تیپ عمار و شهیدان سید صالحی، محمد شاهرودی، علی خرمدل، حسن زاهدی، سید محمد سبحانی، سید جواد مجدپور، رضا پند، حمدالله مرادی، رضا هوریار، مجید فریدوند، قاسم کاظمی و ابراهیم و چندین شهید دیگر و همچنین جانبازی حاج علی نصرالله، مصطفی هرندی و علی مقدم و همچنین درگذشت حاج حسن توکل به پایان رسید. مدتی بعد با تبدیل محل زورخانه به ساختمان مسکونی دوران ورزش باستانی ما هم به خاطره ها پیوست.
به هر گوشی داد میرسد درویش بگو یا علی
بگو یا علی، درویش 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 بگو یا علی.